ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. در اواخر چهارشنبه شب در مجله شبانگاهی رادیو فردا بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما هستید و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و در 16 ماه میلادی ژانویه با رادیو فردا همراهید. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در طول نیم ساعت آینده بین گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن برای امشب شما. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. مینا بهارمست و خبرهای تازه و سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. وزارت کشور الجزایر در بیانیه اعلام کرده است که عده‌ای نروژی، فرانسوی، بریتانیایی، ژاپنی و آمریکایی در یک میدان گازی در نزدیکی مرز لیبی به گروگان گرفته شدند. در بیانیه وزارت کشور الجزایر آمده است که شبه نظامیان اسلامگرا گروگان‌های الجزایری را آزاد کردند. در این بیانیه اشاره‌ای به تعداد گروگان‌ها نشده، اما شبه نظامیان می‌گویند که 41 خارجی از جمله 7 آمریکایی را به گروگان گرفتند. این گروگانگیری همزمان است با عملیات ارتش فرانسه در مقابله با اسلامگرایان مرتبط با القاعده در کشور مالی. آمریکا با تایید به گروگان گرفته شدن شهروندانش می‌گوید با دولت الجزایر و کشورهای دیگر منطقه در تماس است. به گزارش رسانه‌های ایران، مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران در تهران روز پنجشنبه ادامه می‌یابد. این هیئت به سرپرستی هرمان ناکارت معاون آژانس بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس سرپرستی مذاکره کنندگان ایرانی را بر عهده دارد. هرمان ناکارت ابراز امیدواری کرده است که بر سر چارچوبی برای پاسخگویی به سوال‌های آژانس به توافق برسند و اجازه بازرسی از پارچین نیز داده شود. ایران می‌گوید پارچین مجتمع نظامی است و ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که تاریخ مذاکرات گروه 5+1 با ایران هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که دور بعدی مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 در روزهای 28 و 29 ژانویه در محلی که هنوز مشخص نشده برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه بدون تایید این خبر گفت تماس با ایران جریان دارد و دفتر خانم اشتون هنوز منتظر پاسخ ایران به پیشنهاد تاریخ و مکان برگزاری مذاکرات است. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب در گفتگو با وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در تهران بر همکاری با دولت بشار اسد تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که به گفته او توطئه‌های دشمنان ملت سوریه پایان یابد و افزود که مشکل سوریه با گفتگوی ملی و برگزاری انتخابات حل می‌شود. نخست وزیر سوریه صبح سه‌شنبه وارد تهران شد. آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان گفته است که این شورا در حال تنظیم آیین‌نامه‌ای برای روشن شدن اصل 115 قانون اساسی است. اصل 115 قانون اساسی ایران به شرایطی که یک نامزد ریاست جمهوری باید داشته باشد مربوط می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله یزدی گفته است که طبق این اصل کاندیدای ریاست جمهوری باید رجل سیاسی و مذهبی باشد و پس از آن شرایطی دیگری مانند اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، مدیر و مدبر بودن ذکر شده است و آیین‌نامه جدید می‌خواهد این شرایط را روشن کند. او افزوده است که این آیین‌نامه تا قبل از 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده خواهد شد. و 40 در انفجارهای روز چهارشنبه در شهرهای مختلف عراق کشته شدند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کرکوک 26 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و خسارات زیادی به ساختمان‌ها و خودروهای اطراف وارد شد. انفجارهای دیگر در بغداد و اطراف آن رخ داد. این انفجارها همزمان بود با خاکسپاری یکی از نمایندگان سنی طرفدار دولت که روز سه‌شنبه در انفجاری انتحاری کشته شده بود.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی، از این لحظه بریم وارد بخش تحلیلی مجله شبانگاهی رادیو فردا بشیم. در ادامه دور تازه گفتگوهای اتمی در تهران و انتظارها برای نتیجه نشست مقام‌های ارشد آژانس با نمایندگان جمهوری اسلامی.
شواهدی که روی صحنه هست حاکی از این نیست که ایران در مواضع خودش تجدید نظر جدی کرده.
سازمان اوقاف امور خیریه گفته که دولت به امامزاده ها و مسجدها 180 میلیون تومان بدهکاره.
این اماکن درست مثل مساجد تبدیل به پایگاه های معنوی میشه که در کوتاه مدت میتونه به کار گرفته بشه به لحاظ تبلیغات سیاسی، به لحاظ اقتصادی هم قطعا.
دریافت مقام سر یا نشان شوالیه بریتانیا از سوی یک ایرانی، حسین یاسایی.
کار من در مورد فناوری محصولات جدید برای تلویزیون‌های دیجیتالی و کامپیوترهای آینده بود. اولین چیپ برای تلویزیون دیجیتالی در گروه من طرح شد.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. اگه تا 25 دقیقه دیگه همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که مقام‌های امنیتی الجزایر اعلام کردند در حمله‌ای به تأسیسات گاز در شرق این کشور 2 نفر کشته شدند و چند تبعه خارجی هم روبوده شدند و گفته میشه که 6 نفر به گیروگان گرفته شدند. ایلیا جزایری همکارم در منطقه که خبرهای این موضوع رو در نشریات عرب زبان دنبال کرده روی خط تلفن ما هست و بهت سلام میکنم ایلیا.
آزاد و سلام به تو و هر شنیدگان.
کمی برای ما توضیح بده این حمله و گروگانگیری کجا اتفاق افتاده و چه شرکت های نفتی تو این جریان درگیر هستن؟
البته آزاد گفتی 7 نفر گروگان گرفتن، در اصلی که گروگان ها خیلی بیشتر از این ها هستن، حداقل 41 نفر به گروگان گرفته شدن. بعضی ارقام بیشتر از این ها حکایت میکنه. یک گروه اسلامگره امروز حمله کرده یک پالایشگاه نفتی که در اون شرکت سوناتورا که الجزایر بریتانیایی، شرکت بریتیش پترولیوم بریتانیا و چت اویل نروژی فعالیت میکنن در جنوب الجزایر، در 100 کیلومتر مرز الجزایر با لیبی. این گروه اول با 3 خودرو حمله کردن به این منطقه، چون کنارش یک مجتمع مسکونی کارکنان خارجی هست. 50 الجزایر کارکنان رو آزاد کردن، اما اینطور که خودشون میگن 41 خارجی رو به گروگان گرفتن. شاید عدد بیشتر از اینها باشه. دست کم 7 نفر از این گروگان ها آمریکایی هستند. شهروندان فرانسه، ژاپن، بریتانیا هم در میان گروگان ها دیده میشن. بدن گروگان ها رو بمبگذاری کردن، یعنی به هر گروگان الان یک بمب بسته شده و کل پالایشگاه رو هم بمبگذاری کردن. با وجود اینکه ارتش الجزایر منطقه رو محاصره کرده، از مقام های الجزایری 20 خودروی پاترول خواستن که بهش مقدار کافی سوخت افزوده شده باشه و یک راه هم به سمت شمال مالی.
دقیقا این گروگانگیرها چی میخوان؟
این گروگانگیرها اعتراض دارن به اون چه که دخالت های الجزایر در مالی اسم ازش نامی برن و همچنین اعتراض میکنن به این که چرا الجزایر مسیر هوای خودش رو برای جنگنده های فرانسوی باز کرده تا شمال مالی رو بمباران کنه، چون که مناطق مالی الان صحنه رو در روی نیروهای فرانسوی با اسلامگرایان هست و میگن دولت الجزایر خیانت داره میکنه به خونه شهدای الجزایری که کشته شدن در نبرد با استعمار فرانسه.
و چه کسانی هستن این گروگانگیرهای لیا؟ از طرف چه گروهی خودشون رو معرفی کردن؟
این گروگانگیری ها یک گروهی هست به نام نقابداران یا امضا کنندگان باخون، مرتبط با القاعده هستن. رهبرش فردی هست به نام مختار بالمختار یا یک چشم، چون در حقیقت یک چشمش نابینا هست و با یک چشم میبینه. و این گروه قبلا رهبری القاعده در غرب جهان اسلام رو بر عهده داشت، اما الان یک گروه مجزا ولی مرتبط هست با القاعده و دست به عملیات در این منطقه میزن.
مرسی ایلیا جزایری، همکار ما در منطقه بود. در مورد گروگانگیری در الجزایر شنیدید. در بخش های خبری آینده در این مورد بیشتر میشنوید. همراه رادیو فردا بمونید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بریم به تهران که دور تازه گفتگوهای مقام‌های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمایندگان دولت جمهوری اسلامی از روز چهارشنبه از سر گرفته شده. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته که آژانس که از طرف سازمان ملل مأموریت داره تا از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان جلوگیری کنه، بیشتر از یک سال هست که تلاش می‌کنه اون چرا که رویکرد ساختاری نامیده میشه با حکومت ایران به کار بگیره. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی.
رویترز گزارش آغاز گفتگوهای تهران را به نقل از ایسنا خبرگزاری دانشجویان مخابره کرده و طی آن نوشته است که قدرت‌های بزرگ این گفتگوها را زیر نظر دارند تا دریابند که آیا سرانجام حکومت ایران این بار علائمی از پرداختن به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه‌های اتمی‌اش نشان می‌دهد یا نه. اولویت فوری آژانس آنچنان که خبرگزاری ها گزارش کرده اند بازدید از مجموعه نظامی پارچین در جنوب خاوری تهران است که محلی مظنون به انجام یک انفجار اتمی آزمایشگاهی به شمار می رود. آزمایشی که جمهوری اسلامی ایران آن را رد و تکذیب کرده است. نورمن نکارتس معاون مدیر کل آژانس پیش از عزیمت به تهران گفته است که مشتاق موافقت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازدید فرستادگان آژانس از محل پادگان پارچین است. ولی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه معتقد است که این بار هم گفتگوها نتیجه ملموسی نخواهد داشت.
طبیعتاً اگر گفتگوهای جاری در تهران به نتیجه مثبت برسه، من جمله اجازه بازدید از پارچین به بازرسان آژانس داده بشه، قدم خوبی خواهد بود در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات مهمتر ما بین ایران و گروه 5+1، و در صورت موفقیت مذاکرات دور بعد طبیعتاً میتونه تدریجاً فشارهای اقتصادی علیه ایران کاهش پیدا بکنه. ولی شواهدی که روی صحنه هست حاکی از این نیست که ایران در مواضع خودش تجدید نظر جدی کرده.
برخی از منابع غربی هم نسبت به موفقیت گفتگوهای تهران و از جمله موافقت برای بازدید از پارچین ابراز تردید کردند. جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که پارچین یک پادگان نظامی متعارف است و این اتهام را که به پاکسازی آن برای زدودن آثار انفجار اتمی آزمایشگاهی دست زده رد می‌کند. بر اساس نوشته رویترز تهران می‌گوید که پیش از آن که موضوعهای دیگری از جمله اجازه بازدید از پارچین مورد گفتگو باشد، باید چهارچوب هماهنگی با آژانس تعیین شود. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در آستانه آغاز گفتگوها با نمایندگان آژانس در مورد موضع حکومت ایران نسبت به تسلیحات هسته‌ای به فتوای آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد، ولی رضا تقی‌زاده میگوید که فتوای آقای خامنه‌ای هیچ وجاهت قانونی و حقوقی ندارد.
فتوایی که منصوب با آقای خامنه ای هست بار اول نیست که صورت میگیره، ولی فتوا از نظر جامعه جهانی دارای وجاهت حقوقی نیست. اگر واقعا جمهوری اسلامی مایل به اجرای کردن مفاد این فتوا هست، موضوع رو در مجلس مطرح میکنه و اون رو به صورت قانونی در میاره. یعنی قانونا دولت مکلف میشه که به سمت بمب اتمی حرکت نکنه. موضوع فتوا همیشه میتونه از طرف مرجع نقض بشه و همینطور بعد از مرگ مرجع نفوذ شرعی اون از بین میره. بنابراین از این لحاظ هم از نظر جامعه جهانی ارزش حقوقی نداره. اگر که چنین تصمیمی رو جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه، میتونه متعاقباً اجازه بازرسی های گسترده تر هم به نمایندگان آژانس بده و عملاً به معاهده الحاقی ملحق بشه. تنها در این صورت است که نگرانی های جامعه جهانی در مورد بخش های مشکوک برنامه اتمی ایران از بین خواهد رفت.
خبرگزاری فرانسه هم طی گزارشی در مورد گفتگوهای تیم 8 نفره آژانس با نمایندگان دولت ایران نوشته است که روز جمعه گذشته یکی آمانو مدیر کل آژانس گفته بود لزوماً نسبت به گفتگوهای تهران خوشبین نیست، و یک دیپلمات غربی هم تصریح کرده که همچنان اختلاف نظرهای چندی با تهران وجود دارد که حل ناشدنی به نظر می‌رسند.
دور تازه گفتگوهای مقام های ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران نادر صدیقی گزارش می‌داد.
فرماندهان سپاه عملی ظلم هستند. به جای مبارزه با فساد مالی، گرانفروشی و هزاران مسئله دیگر مردم را تهدید می‌کنند. کامران، کردستان عراق.
سعی بکنید واقعیت را بگید. فقط واقعیت بگید. می خودم این دلخوری ها رو ایجاد نکنید. خدا با ما هست. امام زمان روی مملکت ما نظارت دارن. خداحافظ شما.
این انقلاب مال مستضعفین بوده، مال آدمای طبقه ضعیف بوده. الان اینا از همه بدبخت‌تر و بیچاره‌ترن. و می‌خواستم از رهبر بخوام به اینا، به این بدبخت‌ها برسه و خانواده شهیدا معلولین. مرسی.
دیروز رفتم مرغ خریدم 1.5 کیلو 400. امروز رفتم گفت 5700. یارو گفتم آخه چرا؟ فروشنده گفت دشمنا مقصرن. آقای خامنه‌ای اینا دشمنا، دست شما درد نکنه.
2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. یک گفتگو بشنویم در ادامه. یک ایرانی مقیم لندن و مدیرعامل شرکت بزرگ تکنولوژی به علت خدماتی که به صنعت کامپیوتر ارائه کرده لقب سر رو دریافت کرده. حسین یاسایی که مدرک دکترای خودش رو در رشته الکترونیک و مهندسی ارتباطات در سال 1979 از دانشگاه بیرمنگام دریافت کرده، مدیرعامل شرکتی هست که در بازار بورس لندن بیش از 1 میلیارد پوند ارزش داره و نزدیک به 1300 نفر هم در اون کار میکنند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با حسین یاسایی درباره دلایل دریافت مقام سر یا نشان شوالیه بریتانیا از اون پرسیده.
فکر کنم به احتمال زیاد شنوندگان شما آگاه هستند که در انگلیس افتخار بزرگی به اسم نایتود هست که هر سال ملکه انگلیس به تعداد کمی که سهم بزرگی در پیشرفت قسمت ها و محبت های مختلف داشتن این افتخار رو میدن. در مورد من، دلیل لقب به شرکت داشتن من و کمک کردن در طول چندین سال در پیرامون تکنولوژی فناوری بالا و همچنین در رابطه به نوآوری و اختراعات در دستگاه ها و محصولات الکترونیکی و کامپیوتری بوده، بخصوص در رابطه به تلفن های همراه که ما اینجا بهشون میگیم سمارت فون و تلویزیون و رادیوهای دیجیتالی و دستگاه های راهیابی و سرگرمی در خودرو و ماشین ها بوده است.
به تلفن های همراه اشاره کردین. در خبرها بود که شرکت شما ایمیجینیشن تکنولوژی در تهیه برخی از اپلیکیشن های آیفون نقش داشته. ممکنه یک کمی توضیح بدین که شرکت شما اصولا چه کارهایی را انجام میده؟
شرکت من دو بخش داره. یکی بخش اساسیش که تمرکز و فعالیت ما در تکنولوژی های فناوری اصلی که به صورت سخت افزار و هاردویر که ما میگیم تو انگلیس توی چیپ های الکترونیکی استفاده میشده. این گونه محصولات در طرحهای تلفن ها و تلویزیون ها و دستگاه غیره که استفاده میشن. اکثر شرکت های بزرگ که محصولات این در این قسمت الکترونیکی دارن، مثلا سامسونگ، LG، اپل، اینتل، موتورولا، اینا همه از تکنولوژی ما استفاده میکنن. بخش دوم شرکت من که به اسم پیور هست که به فارسی میشه خالص، محصولاتی تولید میکنن که مستقیما به بازارها به فروش میره. محصولات این بخش رادیوهای دیجیتالی، رادیوهای اینترنت که میشه باشون تمام دنیا به هر رادیوی گوش کرد، مثلا رادیو فردا رو میشه همه جا گوش کرد روش، و اخیرا هم بلنگوهای بی سیم و دستگاه دیگری که برای خونه های آینده که به اینترنت وصلن میسازیم.
آقای یاسایی، یا بهتره بگم سر حسین، شما در سال 1979 از دانشگاه برمینگام در رشته الکترونیک و مهندسی ارتباطات دکترا گرفتین. در این 33 سال چه کارها و فعالیتهایی داشتین؟ آیا همیشه کارتون منحصر بوده به مسائل کامپیوتری؟
میگم وقت خیلی خیلی میگذره، متوجه نشدم 33 سال مشغول بودم. ولی به صورت من بعد از دکترام در دانشگاه برمنگام به تحقیقات و جستجوی علمی ادامه دادم به 2 تا 3 سال. همزمان با این کارم در دانشگاه برای چند تا شرکت های مختلف انگلیسی هم کارهای مشورتی انجام میدادم. بعد از این 2 تا 3 سال من به یه شرکتی به اسم اینماس که یکی از مهمترین و استراتژیک ترین شرکت های انگلیسی بود در طرح و تولید چیپ های الکترونیکی، من به این شرکت پیوستم. در این مدت یک شرکت بزرگتری به اسم ST مایکرو شرکت اینماس رو خرید، باعث شد اضافه شدن فعالیت های من بشه. کار من در این شرکت در مورد فناوری محصولات جدید برای تلویزیون های دیجیتالی و کامپیوترهای آینده بود. در واقع اولین چیپ برای تلویزیون دیجیتالی در گروه من در شرکت ST مایکرو الکترونیک طرح شد.
آقای یاسایی، وقتی که شنیدین که نشان شوالیه و لقب سر رو به واسطه خدماتی که ارائه دادین به صنعت به شما دادند، چه احساسی بهتون دست داد؟
اولین احساسات من تعجب و سرور خیلی زیاد بود، همچنین احساس فروتنی از این که چنین افتخار بزرگی به من عطا شده بود. البته به نظر من موفقیت در زندگی اکثرا به همکاری زیاد از خانواده و دوستان و همکاران بستگی داره و از این نظر این افتخار تنها برای من نیست، برای اونها هم هست.
آیا دریافت لقب سر تأثیری در فعالیت‌های شما خواهد گذاشت؟
بله، البته افتخار نایت هود و دریافت لقب سر که شما میگین یک شناخت و افتخار خیلی مهمی در اکثر کشورهای دنیا است و از نظر کاری این افتخار و لقب یک جایگاه و بزرگتری به من میده که میتونم در فعالیتم در مورد تکنولوژی و فناوری آینده در سطح دنیایی همچنین در کمک به پیشرفت اقتصاد کشور استفاده کنم.
آیا ایمیجینیشن تکنولوژی در کشورهای دیگه هم شعبه داره؟
تمام محصولاتی که ما میفروشیم اینا توی محصولات منی شرکت‌های مختلف دنیا هستن. مثلا محصولات تکنولوژی ما در ایران هم میتونه خریده بشه، البته از طریق شرکت‌های بزرگ که تلفن و تلویزیون و دستگاه غیره میفروشند. در حال حاضر فعالیت مستقیم ما فقط در کشورهای غربی و همچنین شرق دور از جمله ژاپن و کره و چین که اکثر مشتریهای ما هستند.
آیا در شرکت شما که بیش از 1300 نفر کار میکنند کارمندان ایرانی هم دارین؟
بله بله، تعداد نمیدونم دقیقاً، بعد 100% تعداد زیادی کارمند ایرانی هم هست. شرکتمون در واقع خیلی انگلیسی هستن البته، بعد ایرانی از تمام اروپا و ما شعبه هایی در آمریکا، هند و ژاپن هم داریم. خیلی شرکت گلوبال هستش و انواع و اقسام آدم ها برامون کار میکنن.
آقای یاسایی، شرکت شما در بازار بورس بیش از 1 میلیارد پوند ارزش داره. آیا قصد دارید که ایمیجینیشن تکنولوژی رو باز هم گسترش بدین و به کدوم مسیری دارین میرین؟
خیلی توجه فعالیتمون این هست شرکت دیولوب کنه و بزرگتر بشه. در واقع من نمیتونم بگم چقدر کجا، ولی 100% امیدوارم که شرکت بزرگتر بشه، موفق‌تر باشه.
شما به عنوان یک ایرانی که در انگلیس و صحنه بین‌المللی در واقع موفق شدین و لقب سر هم گرفتین، میتونین به طور خلاصه بگین راز موفقیت شما در چی هست؟
من فکر کنم این سوال خیلی خیلی مشکلیه، ولی به نظر من اگه من به بچه‌های خودم میگم مهمترین چیز در زندگی قشنگ مطمئن باشین که چه چیزایی در دنیا براتون مهمه، اما پشتکارگیری بکنیم و دنبالش برین. به نظر من اگر آدم ها پشتکار بگیرن و سعی کنن خیلی چیزا براشون انجام میشه.
حسین قویمی از رادیو فردا با سر حسین یاسایی صحبت میکرد در لندن که به تازگی مقام شوالیه بریتانیا رو دریافت کرده. اما در ایران سازمان اوقاف امور خیریه جمهوری اسلامی اعلام کرده که دولت به امامزاده ها و مسجدها حدود 180 میلیارد تومان بدهکار هست. به گفته این سازمان مردم ایران در 9 سال گذشته روزانه بیش از 180 میلیون تومان نذر امامزاده ها کردند. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی بشنویم.
طبق اعلام سازمان اوقاف و امور خیریه، مردم ایران در 9 ماه گذشته روزانه بیش از 180 میلیون تومان نذر امامزاده ها کردند. احمد شرفخانی، معاون سازمان اوقاف و امور خیریه ایران، روز چهارشنبه 27 دی ماه گفت در 9 ماهه سال جاری مردم بیش از 51 میلیارد تومان نذورات خود را به ذریح امامزاده ها و اماکن متبرکه واریز کردند. وی در ادامه توضیح داد که از این مبلغ حدود 20% صرف خود این اماکن شده، اما در مورد محل هزینه 80% مابقی این نذورات توضیحی نداد. احمد شرفخانی همچنین با تاکید بر هزینه های بالای سازمان اوقاف گفت که بودجه های دولتی مختص این سازمان کفاف هزینه ها را نمی دهد و از بدهی حدود 180 میلیارد تومانی دولت به امامزاده ها و مساجد خبر داد. سازمان اوقاف در حالی از هزینه‌های بالای خود خبر داده که پیشتر مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که به خواست مردم پیگیر نحوه کسب درآمد و محل هزینه دارایی‌های سازمان اوقاف شده است. غلام علی جعفرزاده، نماینده رشت، 14 دی ماه سال جاری در این خصوص گفته بود که رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پاسخگویی به سوالاتی در مورد درآمد اوقاف و نحوه هزینه آن در کمیسیون مجلس حاضر شده بود، اما جواب شفافی در این زمینه نداده است. به گفته نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، درآمدهای اوقاف جزء درآمدهای دولت به حساب نمی آید و دیوان محاسبات نیز بر این درآمدها نظارتی ندارد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که در ایران امامزاده های فاقد شجرنامه به تعداد زیادی وجود دارد و تنها برای سازمان اوقاف درآمدزایی می کنند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس، درباره اهداف و منفعتی که سازمان اوقاف از افزایش تعداد امامزاده ها دنبال می کند به رادیو فردا می گوید:
از یک سو کارکرد اقتصادی داره براشون و بعد پایگاهی میشه برای تبلیغات رسمی دینی. به هر حال مداحان و روحانیت از اونجا که در سالهای اخیر به عنوان یکی از ابزارهای حکومت استفاده شدن برای پاره ای از مقولات سیاسی، به هر حال این اماکن درست مثل مساجد تبدیل به پایگاه های معنوی میشه که در کوتاه مدت میتونه به کار گرفته بشه به لحاظ تبلیغات سیاسی. به لحاظ اقتصادی هم قطعاً برای بخش قابل توجهی کارکرد اقتصادی داره، سودآوره، کمان که اشاره کردم، اوقاف، روحانیان، مداحان. منتها در دراز مدت البته به اعتماد جامعه دینی لطمه میخوره.
تابستان سال 90 سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به 7 برابر شدن امامزاده ها در ایران از ابتدای انقلاب تا کنون گفت نزدیک به 11,000 امامزاده به تایید رسمی سازمان اوقاف رسیده است. یک کارشناس میراث فرهنگی هم در این خصوص گفت حدود 10,000 امامزاده در کشور شناسایی شده است. با این حال این کارشناس فرهنگی تأکید کرده که از این تعداد تنها حدود 2,000 امامزاده دارای سند و شجرنامه هستند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد این موضوع که سازمان اوقاف امور خیریه اعلام کرده دولت به امامزاده ها و مسجدها حدود 180 میلیارد تومان بدهکار هست. اما بریم سراغ برنامه ملاقات و با آرش حسنی ها همراه بشیم که به دیدار یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اسفند ماه سال 89 بود که همراه با چند تن دیگر از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد. این عده از فعالان سیاسی اصلاح طلب در پی دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم کشورهای عربی در زمستان 89 یک به یک بازداشت و روانه زندان اوین شدند. مهدی تحققی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی 2 ماه را در بازداشت و تحت فشار بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه سنگین آزاد شود. به گزارش وبسایت کلمه، این فعال سیاسی اصلاح طلب به دلیل همکاری نکردن با بازجویان و سرسختی در برابر آنها در دادگاه بدوی به 6 سال زندان در تبعید به شهر زاهدان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. به نوشته این وبسایت، حکم آقای تحققی تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات به قاضی دادگاه دیکته شده بود. مهدی تحققی به این حکم اعتراض کرد و حکم محکومیت او در مرحله تجدید نظرخواهی نقض شد. در دادگاه تجدید نظر، محکومیت این عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به 1 سال زندان در تبعید به یکی از شهرهای استان خراسان تبدیل شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر در انتظار ابلاغ رأی صادره بود که در دی ماه سال 91 با یورش نیروهای امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت و روانه زندان شد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پی بازداشت عضو شورای مرکزی این حزب سیاسی اصلاح طلب با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و از تحت فشار بودن آقای تحققی برای اعتراف به انجام اعمالی در برابر دوربین‌های تلویزیونی خبر داد که در بیانیه این سازمان تأکید شده بود او آن اعمال را هرگز انجام نداده بود. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود اقدام غیر حقوقی نیروهای امنیتی را در بازداشت مهدی تحققی نشانه ای از وضعیت انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری و چگونگی برگزاری آن توصیف کرده است.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. اگر نظر و پیشنهادی در مورد این برنامه دارید حتما تماس بگیرید با آرش حسنیا و اون رسیدگی میکنه به ایمیل های شما. همراه رادیو فردا بمونید و از شنیدن موسیقی لذت ببرید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Küçeler susup mişem, küçeler susup mişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gitsin, ele gelsin, ele gitsin. Aralıkta söz olmasın, aramızda söz olmasın. Piyaleleri reftedir, piyaleleri reftedir. Her biri bir taraftadır, her biri bir taraftadır. Yarım benden küsüp gidip, yarım benden küsüp gidip. Görmemişem bir haftadır, görmemişem bir haftadır. İstekene kat salmışam, istekene kat salmışam. Yarım gedip tek kalmışam, yarım gedip tek kalmışam. Ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarın canı. Şirindir yarın canı, ne azizdir yarımın canı.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکو، کانالو عوض کن ها. چی وی او ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه HD واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیا ست، عرب ست، نایل ست یا هاتبرد داری، پس الانبیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
اقام اون آسیا ست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم،
پس فردا
فصل سوم.
bahar ölmüşsen güzel gencebi. Kuşuk güzel ölürsen güzel gencebi.
رادیو فرداست که همراه شماست.
مرد مرد نگه کنه چراش تگیر یا
بر روی خط فردا.
شش ساله من دارم از بابت یه ماشین بی‌کیفیت هوگو جای ماشین آلمانی قالب کردم واسه ما. کلاهبرداری حکومت و دولت 100 میلیون تا حالا پرداخت کردم. خب این زورگیری نیست چیه؟ این زورگیری نیست از من کارگر ایرانی، از من راننده بیابون ایرانیه. این زورگیری حکومت نیست پس چیه؟
یک کیلو برنج پاکستانی شده تو مملکت ما 7000 تومان. این قدر گرانی فشار به ملت آورده که دیگه راه فرار ندارد.
مسئولین ایران تا کی میخوای با لج و لجبازی به بدبختی ملت ادامه دهید؟
صدای شما صدای فرداست.
یک دو
احمدی نژاد.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چه کار با تو میکنم.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
تا تا نصف شب هی هی هی هر سر زار هر سامه هی هی بندی کنم سی سی سی سی نرزار هر سامه هی هی بندی کنم سی سی سی سی نرزار هر سامه هی هی بندی کنم سی سی سی سی نرزار خواستار زی تر درم خواستار زی ربیم خواستار من دوم بشم خواستار بستم بکم خواستار بستم بکم خواستار زی تر درم خواستار زی ربیم خواستار من دوم بشم خواستار بستم بکم خواستار بستم بکم هوشه هی هی و غلوم هی هی اگم اهدا دستم هی هی هی کشم سی سی تو باز یارو گرم هی هی ایلی کنم هی هی بهش بیارو سیلم میکنه ایدم فقیری آس داره پیشتی سیلم میکنه ایدم فقیری آس داره آس داره زی تر درم آس داره زی ببیم آس داره من دام بشم آس داره بستم بتم آس داره بستم بتم آس داره زی تر درم آس داره زی ببیم آستار من دوم بشم آستار بستم بکم آستار بستم بکم
رادیو فردا به دوستان خود بگویید
سلام فریازنم درد جون بجوشم گویم از نک مرد گل من پشمک بروشم بخه می جاله کن پشمکیم خانه بدوشم بخه می جاله کن پشمکیم خانه بدوشم
از نگر مردان زنه پشمکیه
وقتی فریازنم حج گل مردت زنه یا حشمکیه وقتی هم تیر کشم کچه جغلن نزازیلن دد زنه در علکیه چادر به سر چانه جیبشته کره آیه حسن کمار ننایه
بابا می ننایه می ننایه
تنکه خروی بی بی بی لنگه ای پا کره آیه حج گل مار خلایه
بابا می خلایه می خلایه
تنکه ی لنگه ای پا کره آیه اپل اپو چپل شپو
بابا اپل اپو شپل شپو
تنکه ی لنگه بی زیری لنگه هوا کره آیه
Shut up.